حالا اینکه این ملک سلمان همون سیاست رو البته شنیدیم که عبدالله رو کنار گذاشته، بندر رو کنار گذاشته، آیا کسی دیگری به همین شدت ادامه خواهد داد؟ مسئله ایست که آینده روشن خواهد کرد. ولی تا اینجا این نکته بسیار پر اهمیته که چرا این اتفاقات میفته؟ چرا باید از ایران قومی ساخته بشه و که برای توی شیشه کردن این قول ما باید همه دنیا رو به هم بریزیم، هزینه های هنگفتی بر بودجه های کشورها تحمیل بکنیم و نظام ترور و وحشت در جهان به وجود بیاریم که به قیمت فرسوده شدن و منکوب شدن یک ملت 70 چند میلیونی ایران تموم بشه، که حالا الان در پی این هستن که به هر ترتیبی شده این فاجعه و این نمایش و این فریب و شارلاتانیسم رو بتونن جمع جور بکنن. خب الان بحث در این هست که ما داریم سعی میکنیم، اگر از این طرف از طرف آمریکا به مسئله نگاه کنیم، بحث در این هست که هیچ کس نگران نباشه، کنگره تو خیالت راحت باشه، اسرائیل هم خیالت راحت باشه، ما داریم نهایت سعیمونو میکنیم که ایران هرگز قدرت ساختن بمب اتمی رو نداشته باشه، یعنی همون قدرتی که گزارش موساد و اون مقامات اطلاعاتی اسرائیل میگه هیچ وقت نداشته. خب هنوز هم بر همین طب نواخته میشه. در این طرف میدونیم که چند روز دیگه تروریست نتانیاهو قرار بیاد در کنگره آمریکا سخنرانی بکنه که این هم یکی از مسائل جالب توجه و استثنائیه که معمولا دعوت رهبر رئیس دولت به دست از سوی رئیس دولت متقابل میشه، ولی این بار رئیس مجلس نمایندگان این دعوت رو کرده بدون اطلاع دادن که صریحا رئیس مجلس میگه بله ما به کاخ سفید خبر ندادیم، به وزارت خارجه هم نگفتیم، خودمون دعوت کردیم و او هم پذیرفته و قرار بیاد در کنگره سخنرانی بکنه. موضوع سخنرانیش هم بازدارندگی ایران از مسلح شدن به سلاح اتمی. وقتی اینها رو داریم میگیم میبینیم از سر تا پا همه دروغ و نیرنگ و شارلاتانیسمه. نگاه کنید کسی داره میاد این سخنرانی رو بکنه که اولا به جای اینکه به احترام در بعضی کشورها پذیرفته بشه باید تحویل دادگاه جنایات جنگی و دادگاه جنایت بر علیه بشریت بشه، یعنی خطری که این آفریده و میآفرینه و جنایات که کرده بارها و بارها از ابوبکر بغدادی و بقیه آدمکارانی که دور و بر اون هستن بیشتره. ولی اون قراره بیاد اینجا صحبت کنه. در این حال این رئیس دولتیست که به نوشته جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا بیش از 200 بمب اتمی داره. خیلی پر نکته است. ایران کشوریست که تحقیقات هسته‌ای کرده، عضو شورای جهانی انرژی هسته‌ای و تمام قراردادها رو امضا کرده، حتی تحمیل کردن قراردادهای اضافه رو هم امضا کرده. در برابر کشوری داره پرچمدار مبارزه با این حرکت ادعای دروغینه در رابطه ایران هست که خودش دارنده بیش از 200 بمب اتمیه
و این هم جنایت کرده تا بابا،
و هنوز هم عضو هیچ سازمان جهانی نیست، هیچ پادمانی رو امضا نکرده، هیچ تعهدی هم نداره. و در همین حال همین دو سه هفته پیش شاهد سفر پرسر صدای اوباما به هند بودیم که در این سفر اعلام شد که آمریکا و هند در زمینه هسته‌ای مبادلات بسیار حساس با هم خواهند داشت. یعنی اون چیزهایی که تا به حال آمریکا پرهیز می‌کرد از دادن به کشورهای دیگه، اون رو به هند خواهد داد. می‌دونید این از یک زاویه دست مریضاد هنده که بدون عضویت در آژانس بین‌المللی اتمی و بدون امضا کردن کوچکترین تعهد و قرارداد بین‌المللی بمب اتمی ساخته، آزمایش کرده و افتخارم به این کار می‌کنه.
با سیبیلی است که برای به هم ریختن اون بریکس قراری که اونو به هم بریزن، از این طریق هر جا منافع حکم کنه وعد و وعیدا و اون قول ها زیر پا بره.
و البته در این سفر و این بهایی که پرداخته میشه برای منافع بیش از این هاست، برای به هم ریختن همین چیزی که در به نظرم در آغاز صحبتم نمیتونم اشاره کردم یا نه، نظم نوین جهانی که در حال رشد کردنه، برای به هم ریختن اونه، برای به هم زدن بریکسه، برای به هم ریختن رابطه هند و چینه، برای ایجاد اختلاف و نفاق بین این دوتا قدرت، دوتا غول، دوتا هیولای اقتصادی که به سرعت دارن میان بالا. چین با جمعیت 1,350,000,000 نفر، نزدیک 400,000,000 نفر، هنوز با وجودی که گام‌های رشد اقتصادیش رو آهسته کرده، با 7% رشد در سال به جلو داره حرکت میکنه. سال 2014 گرچه این رسانه‌های کورپوریشنی دربارش اصلا حرف نزدن، ولی رسانه‌های تخصصی اعلام کردند که سال 2014 سالی که فراموش نخواهد شد، سالی است که سال به یاد ماندنی برای آمریکاست، برای اینکه سیاست دراز مدتش رو در رابطه با نمره اول بودن اقتصاد جهان از دست داد. یعنی چین در حالی وارد سال 2015 شد که اقتصاد شماره یک جهانه. البته برای چین با توجه به این که در قرون گذشته اغلب اقتصاد اول جهان بوده، چیز تازه‌ای نیست، ولی چیز به شدت پر اهمیت. و هند با دو فاکتور مهم، یکیش نرخ رشد بالای اقتصادی و در همین حال متاسفانه با نرخ رشد جمعیتش که برخلاف چین کنترل نمیتونن بکنن، بهش میاد که در زمانهای کوتاهی جمعیتش از چین هم بیشتر خواهد شد. در همین حال یک مصرف کننده بزرگ انرژی در جهان و یک بازیگر مهم در صحنه اقتصاد جهان خواهد بود و همین حالا هم اقتصاد سوم و چهارم جهانه. خب این نکته بسیار پر اهمیته. از طرف دیگه اگر اعضای دیگه یه بریکس حساب بکنیم، روسیه اقتصاد پنجم جهان و برزیل اقتصاد هفتم جهان، این نکات بسیار پر اهمیتی هستند. خب در اینجا اگر اون حرکاتی که از مودی نخست وزیر هند دیدیم که یکی از چهره‌های پرمسئله جهان سیاست امروزه، کسی که متهم به قتل هزاران مسلمانه، کسی که معتقد از دید به قول بعضی از تحلیلگران معتقده که مسلمان ها اون 300-400 میلیون نفر مسلمانی که در هند هستند، اونا هندی نیستن به خاطر اینکه هندو نیستند. یعنی یکی از متعصب‌ترین فاندمنتالیست های قابل تصور در جهان امروز که در این رابطه از ولایت فقیه در ایران، از عربستان سعودی، از تفکر طالبانی، از تفکر داعشی، از همه اینها فراتر و متعصب‌تر هست. اون حرکات رو که داره می‌بینیم به گزارشاتی که در این یکی دو سال گذشته می‌داشتیم که نشون می‌داد که جهان داره وارد فاز نوینی از حیات خودش میشه، در این رابطه ما دچار اشکال میشیم. حوادثی روی میده که ناگزیر هستیم دقت بیشتر بکنیم. حالا من برمیگردم به مسئله مذاکرات هسته‌ای تا برگردم به این نکته که گفتم. در رابطه با مذاکرات هسته‌ای بالانس کرپین به این شکله که دولت اوباما علاقمند به هر ترتیبی که شده به عنوان به قول خودشون میراثی از 8 سال حکومتش به جا بذاره که در اون اگر ناکامی ها بسیار داشته دست کم از خاتمه دادن به 2 دشمنی دیرینه در کارنامهش ثبت میشه. این میراث رو به جا بذاره، یکیش دشمنی 50 چند ساله با کوبا و یکی دشمنی 30 چند ساله با ایران. خب در رابطه با کوبا شاهد بودیم که مذاکراتی بین معاونین وزرای خارجه دو کشور در کوبا در هاوانا انجام شد و قرار شده سفارت ها بازگشایی بشه، ولی راه درازی به قول مقامات وزارت خارجه آمریکا در پیش هست تا اون رابطه برقرار شد. اتفاقا بعد نیست اشاره به این نکته بکنم، چون شباهت های بین این مسئله تجدید رابطه با کوبا و تجدید رابطه با ایران وجود داره. ببینید وقتی که این مذاکرات انجام شد، خانم وزیر خارجه آمریکا که به اونجا سفر کرد و برگشت مصاحبه کرد و گفت که بله ما مسئله افتتاح سفارت ها رو بررسی کردیم و رفع محدودیت های سفر به کوبا رو بررسی کردیم و ولی راه رفع تحریم و برقراری رابطه کاملا معمولی زمان زیادی میبره. در این حال اشاره کرد که من در این مذاکرات به مقامات کوبایی به نقض حقوق بشر و نبود دموکراسی در اونجا اشاره کردم و انتقاد کردم.
نه.
البته من چون من این مصاحبه رو گوش میکردم، ولی من از واکنش طرف کوبایی نشنیدم، ولی به خودم گفتم که اون طرف کوبایی باید دقایت نجیب باشه و خیشتندار باشه که فریاد نزنه تو چطوری به خودت اجازه میدی در اینجا در هاوانایی بیستی در فاصله بسیار نزدیک به گوانتانامو بی این حرف رو به من بزنی. تویی که بیش از 100 سال این بخش از سرزمین منو به زور اسلحه گرفتی بعد از بارهای اشغال کشور من و حالا در اونجا مخوف ترین زندان جهان رو با بدترین شکنجه ها رو مستقر کردی که هنوزم 113 نفر زندانی بدون اتهام در اونجا وجود دارن. جالب اینجاست که این سفر و این مذاکره همزمان شد با انتشار کتاب خاطرات محمدیو السلاحی که از مانروویاست و مهندسیست و که در آلمان زندگی میکرده به سیاهی اون دستگیر میکنه، تحویل اردن میده، 2 سال در اونجا زیر شکنجه بوده و بعد میارنش به مدت کوتاهی به باگرام افغانستان و بقیه در گوانتانامو بی.
بله.